سرپل ذهاب مثل شهر ارواح بود و همه خانه ها خالی با وسایلی که هیچ دست نخورده بودند. بچه ها بیشتر خانه های منتهی به خیابان اصلی را از طریق دیوارها با ایجاد یک حفره کنده بودند که مجبور نباشند زیر دید عراقی ها در روز تردد کنند. امکانات اولیه زندگی در خانه ها مثل تلویزیون و یخچال و پنکه و ظروف غذا نشان میداد که بسیاری از مردم در هنگام هجوم عراق فرصت تخلیه اموالشان را به شهرهای امن مثل کرند یا اسلام آباد و کرمانشاه نداشتند. چند ساعت داخل خانه پنهان ماندم تا مطمئن شوم که مینیبوس رفته است. وقتی برگشتم نفس راحتی کشیدم. فرمانده سپاه ملایر با 3 نفر با همان مینیبوس برگشته بودند. پس از 2-3 روز ماندن در سرپل ذهاب شبانه یک گام جلوتر رفتیم به شهرکی نظامی و مثل سرپل ذهاب خالی از سکنه که به ارتفاع قراویز بسیار نزدیک تر بود. بچه ها به آنجا شهرک المهدی می گفتند. در شهرک المهدی کار توجیه ما با مسئولین اصلی جبهه یعنی 2 فرمانده همدانی به نامهای علیرضا حاجی بابایی و حبیب مظاهری بود. آنها گفتند که هر گروه 15 نفره 2 روز در اینجا می ماند و سپس با گروه جلویی در تپه تخم مرغی در دامنه قراویز تعویض می شوند و پس از 2 روز از خط سرپل ذهاب بر می گردن و این چرخش بین 3 گروه طی 6 روز انجام می شود. شهرک المهدی بیشتر از شهر سرپل ذهاب زیر آتش توپخانه و خمپاره بود. تردد به هیچ وجه در روز ممکن نبود. باید داخل ساختمان‌های نچندان محکم می‌ماندیم که شب فرا برسد و در تاریکی با یک خودروی سیمرغ خودمان را به تپه تخم مرغی برسانیم. دم غروب قمقمه‌هایمان را پر از یخ کردیم و گفتند آنجلو آب نیست و دستشویی مشکل است. کم بخورید و الی آخر. پس از نماز مغرب و عشا پشت سیمرغ نشستیم و با اینکه چراغ خاموش می‌رفت ولی عراقی ها منور می‌زدند و خمپاره می‌ریختند و این کار هر شب بود. سیمرغ نرسیده به تپه تخم مرغی پشت یک شیار ایستاد و رضا شیخ حسنی و عمو نصرت جلو رفتند و بعد از دقایقی به تپه هم شانه جاده رسیدیم که شکل تخم مرغ داشت با 7-8 سنگر اجتماعی و انفرادی با یک کانال به هم متصل شده. داخل این سنگرها مستقر شدیم. عمو نصرت از همان آغاز حضورمان با دقت و وسواس پدرانه‌ای به سنگرها سرکشی می‌کرد و تأکید می‌کرد که چشم و گوشمان باز باشد که مبادا عراقی‌ها تپه را دور بزنند و برای اینکه حساسیت ما را بیشتر کند گفت چند شب پیش یکی از بچه‌های ملایر به اسم محمود صائبی همینجا شهید شده است. شب خواب به چشم ما نمی آمد تا صبح خمپاره زوزه می کشید و روی تپه و جاده می خورد. گاهی آتشباری می ریختند که نمی شد سر از سنگر بالا آورد و همانطور که عمو نصرت می خواست داخل سنگر مچاله می شدیم و کاری از دستمان بر نمی آمد تا خمسه ها تمام شود یا عراقی ها خسته شود. تصوری که من از جبهه داشتم این نبود. فکر می کردم که ما داخل یک سنگر هستیم و آن طرفتر دشمن را می بینیم و در یک جنگ رو در رو با کلاش و RPG همدیگر را می زنیم. اما اینجا جنگ کاملا یک طرفه بود. فقط دشمن می زد و آن هم با توپ و خمپاره و البته این آتش مدام گاهی اشتهای آنان را برای حرکت به سمت تپه تخم مرغی تحریک می کرد. حتی قبل از آمدن ما نیروهای پیاده و تکاوران عراقی به تپه تخم مرغی رخنه کرده بودند، ولی با وجود شهادت بیشتر بچه ها در این تپه نتوانسته بودند از جاده به سمت سرپل ذهاب عبور کنند. 2 روز باید زیر این آتش بیوقفه میماندیم و در طول روز نمیتوانستیم از سنگرهایمان به سنگر دیگری قدم برداریم و اگر اتفاقی نمیافتاد و عراقی ها تک نمی کردند برای استراحت به سرپل ذهاب میرفتیم. داخل سرپل ذهاب میدان عملی بیشتر نسبت به خط تپه تخم مرغی و شهرک المهدی داشتیم. شهر بزرگ بود و ما 10-15 نفر میان این همه خانه گم می شدیم، اما عادت به پرسه و سرکشی به خانه ها و یا دست زدن به مال و اموال مردم را نداشتیم. از خانه ها رد می شدیم و به رودخانه کنار شهر می رسیدیم که تنی به آب بزنیم و هنگام برگشتن تفرجگاه ما حضور در تنها امامزاده شهر جناب احمد ابن اسحاق بود. در ایامی که سرپل ذهاب بودیم بچه ها گفتند که قرار است در آینده نزدیک به ارتفاع قراویز حمله کنیم. این خبر را بیشتر بچه هایی که با رسول حیدری آشنا بودند می دادند. آقا رسول مسئول واحد اطلاعات سپاه ملایر بود که وقتی به سرپل ذهاب آمد زیر نظر فردی به نام قدیر نظامی و به عنوان معاون او کار شناسایی مواضع و سنگرهای دشمن را در قراویز و اطراف آن شروع کردند. این گروه چند نفره اولین هسته واحد اطلاعات عملیات سپاه استان همدان در اولین سال جنگ به حساب می آمدند. ما چند نفر از سرپلزه ها به شهرک المهدی و از آنجا به خط مقدم در تپه تخم مرغی می رفتیم و برمی گشتیم و بعد از مدتی ساختمان محل استقرارمان را به دلیل تمرکز آتش عراق در سرپلزه ها عوض کردیم و به یک ساختمان محکم 3 طبقه رفتیم. یک روز از سر کنجکاوی به پشت بام این ساختمان نسبتاً بلند رفتم تا از آنجا شهر نیمه ویران سرپل ذهاب را ببینم که دیدم عمو نصرت میرزایی روی یک صندلی سبز رنگ تک و تنها پشت بام نشسته و سرش روی کاغذ است و دارد چیزی می نویسد. سلام کردم. با وجود فاصله سنی زیاد با او انقدر صمیمی بودم که ازش بپرسم عمو نصرت چه کار می کنی؟ جواب داد برای دخترم آزاده نامه می نویسم. پرسیدم مگر چند سالشه؟ گفت 5 ماه. بیشتر کنجکاو شدم و پرسیدم بچه 5 ماهه و نامه؟ گفت می دانم که بر نمی گردم و انشالله شهید می شدم. این نامه را می نویسم وقتی بزرگ شد بداند که پدرش که بود و برای چه می جنگید. حرف عمو نصرت را جدی نگرفتم و شاید نیشخند هم زدم که این دیگر چه کسی است که برای بچه 5 ماهه نامه می نویسد. پس از چند روز طبق روال دوباره به تپه تخم مرغی رفتیم. دم صبح بود که پس از خواندن نماز صدایی را شنیدم. یکی صدا می زد الله اکبر الله اکبر. در محیطی که جز زوزه خمپاره و سفیر توپ صدایی دیگر نمی آمد شنیدن این صدای بلند غیر منتظره از سنگر بیرون آمدم و دیدم بهمن رضی و فرهادی از تپه جلوتر رفتند و با 2 عراقی که زیرپوش سفید بر تن دارند برمی گردند. عراقی ها دستشان بالا بود و همچنان الله اکبر می گفتند و می آمدند. آن 2 شیعه بودند که سر صبح وقتی پست نگهبانی را از 2 بعثی تحویل گرفته بودند تصمیم می گیرند بدون اسلحه به سمت ما بیایند و داوطلبانه تسلیم شوند.